بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله با ترجمه و توضیحات که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده فرمودن. تجلیل از علما و مخصوصا در سلسله جلیله علما که مجازین روایت و مأمورین تبلیغ احکامند و رشته عرفا که مجازین درایت و مأمورین اصلاح نفوس و تهذیب اخلاق و متوجه نمودن خلق به سوی خدایان، جنبه بستگی و نمایندگی را منظور و وجهه روحانیت را محترم شمارد. در جلسه قبل راجع به فرق اسلام بحث شد. این دفعه راجع به تجلیل علماست. در مورد اسلام، معنی اسلام و آنچه مراد از اسلام است قبلا مطالبی را داشتی. البته معنای واقعی اسلام تسلیم به امر خداوند است. خداوند به همه پیامبران گفته است تسلیم امر من شوید، مسلمان شوید. راجع به حضرت ابراهیم می فرماید و هو سماکم المسلمین من قبل، او این نام اسلام را قبلن برای شما انتخاب کرد و شما را به این نام نامیده است. حال به چه جهت دین محمدی را اسلام نامیدن، حالان که در قرآن ذکر شده همه پیامبران به اسلام تسلیم شدند. برای این است که به امر خدا به حد اعلا در دین اسلام است که از هر جهت کاملتر از همه ادیان است. مثلا در دین یهود اگر مقررات آن دین را بخواهیم، البته نه بر اساس کتب انبیاء بعدی بلکه بر اساس خود تورات، می‌بینیم بعد از آن که قضیه گوساله سامری پیش آمد و طلاها را ریختند و ذوب کردند، چه احکام دشواری تشریع شد. آنها هم در واقع طلا را می پرستیدند و الا چرا یک گوساله از گل درست نکردند که بپرستند؟ شاید به این جهت بود که خداوند دستور داد خیمه عبادت، خیمه اجتماع که در ترجمه فارسی خیمه اجتماع گفتند به جای مسجد ما بود. ظاهر و شکلش اینطوری باشد که دیرک آن طلا و از طلا یا نقره کوبی باشد، پرده هایش زربفت باشد. خلاصه آن قافله یهود که مثلا کولی بودند، خداوند 40 سال مجازاتشان کرد که در بیابان گردی کنند. هر جا میخواستن خیمه اجتماع درست کنند، تقریبا تمام طلاهایشان باید مصرف می‌شد و دیگر طلایی نمی‌ماند که بپرستند. بعد هم می‌فرماید عبادات، قربانی‌ها که به درگاه خدا می‌کنی باید در این خیمه باشد، یعنی در منزل نمی‌شود عبادت کرد. ولی در اسلام این حکم چنان است که عرفاً حد اعلای آن را میگویند همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. تمام زمین مال خداست، تمام زمین میتواند مسجدگاه باشد. به هر جا رسیدید میتوانید نماز بخوانید، میتوانید عبادت کنید. هیچ جای خاصی برای عبادت ندارند. اگر هم برای مکه وضع خاصی قائل شده اند، آن برای همه مسلمین نیست، برای آنهایی است که استطاعت دارند، شرایط لازم را دارند تا آن عبادت خاص را انجام بدهند. غیر از آن برای مسلمانان مکه و غیره فرقی نمی کند. نه اینکه مکه شرافت خاصی ندارد، بلکه اینکه مسلمانان هم در مکه می توانند نماز بخوانند، هم در خانه های خود. تسلیم به امر خدا در همه جا جامع تر است. اسلام عرفی هم همینطور که قبلا گفتیم، شهادت به زبان، اعتقاد به جان و عمل به ارکان است. یعنی اگر شهادت بکویید، نماز بخوانید، در دلتان هم بدانید که خدایی هست، همینقدر کافی است. اینجا وارد جبهه اسلام شدید. پیشتر فرمودن فرق اسلام، یعنی هر گروه و هر چند نفری که اعتقادش نزدیک به هم باشند و فرقه ای را تشکیل میدهند، همینقدر که این افراد آن فرقه شهادتین بگویند، به هیچ وجه حق نداری آنها را نامسلمان بدانی. البته لازم نیست به آنها اعتماد کنید، ولی جان و مال و ناموسشان در حکومت اسلامی معتبر است. بعد از پیغمبر بنابر اختلافات، فرق مختلف اسلام پیدا شد که اینجا دستور فرمودن نسبت به همه باید با کمال احترام و محبت رفتار، برای اینکه آنها هم برادران دینی محسوب می شود. جهت این هم که بلافاصله بعد از این مطلب در باره تجلیل علما ذکر کردن این است که علمای واقعی یکی از ستونهای اسلام هست. البته منظورشان علمای دین است، نه عالم هر علمی. از سایر عبارت نیز چنین فهمیده می شود که اینجا فرمودن مخصوصا در سلسله جلیل علما، کلمه مخصوصا را فرمودن اشاره به علمای شیعه است. ولی اینکه دنباله فرق اسلام آوردن، یعنی در هر فرقه به خصوص به علمایش، و سپس در این که آنها مجاز در نقل روایت هستند توضیح میدن. همینطور که ما در عرفان و تصوف معتقدیم که هیچ امری را بی اجازه بزرگ وقت نمیشود انجام داد و امور محتاج به اجازه است، در امر روایت هم اینطور نبود که هر کس هر چی بخواهد روایت کند. پیامبر فرمودند انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد، من بشری هستم مثل شما، فقط به من وحی می شود که خدای شما خدای واحدی است. بنابراین پیغمبر هم دو وجه داشت، یک وجه وحی که از آن نظر فرمود و ما ینطق عن الهوا، از هوا حرف نمی زند، این هو الا وحی یوها، هرچی می گوید وحی است. از این جبهه است که می گوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و برای شما مسلمین در رفتار پیامبر الگو و نمونه خوبی قرار داد. یعنی باید از پیامبر یاد بگیرید. داستانی مشهور است که میگویند کسی بچهش را آورد خدمت پیامبر. گفت این بچه زیاد خرما میخورد، برایش ضرر دارد، شما بفرمایید که نخورد. حضرت فرمودند برو فردا بیا. او هم رفت. فردا آمد، به کودک دستور دادند. بعد فرمودند دیروز من خودم خرما خورده بودم. رطب خورده من رطب چون کند؟ حالا اگر یکی اینجا باشد و بگوید کسی آمد به پیغمبر گفت که بچه من را نصیحت کنید، حضرت قبول نکرد، آیا این سنت است؟ چون سنت روش پیغمبر است و برای ما الگوست. یا بالعکس اگر کسی بگوید که سنت پیغمبر اینطور بوده که سه بچهش را خدمت ایشان آورده او را نصیحت کنند و حضرت فرمودن من خودم خرما نخوردم، به بچه هم گفتن تو هم نخور، آیا این سنت پیامبر است؟ بسیار از احادیث و اخباری که رسیده و ظاهراً با هم تناقض و تضاد دارد از این قبیل است. پیغمبر از لحاظ بشری ممکن بود خرما دوست داشته باشد و ممکن هم بود دوست نداشته باشد. از لحاظ بشری ممکن بود که غذایی را از غذای دیگر بیشتر بپسندد. از لحاظ بشری ممکن بود مثلا پنج شنبه ها چون شب می روند نماز جماعت بگویند من غذا نمی خورم. اینها انا بشرون مثلکم است. در اینجا هم نفرمود انا بشرون، همین عبارت را هم کافی بود که بگوید انا بشرون مثلکم، یعنی همانطور که شما بشری هستید من هم همانطور هستم مثل شما، منتها آن جنبه و حیثیت آسمانی جداست. این از که پیغمبر یا ائمه ما علیه السلام به همه اجازه نمی دادن که هرچی دیدید و شنیدید نقل کنید، فقط به اشخاصی که درکشان به درجه بالا رسیده بود که تشخیص می دادن مطلبی که آن بزرگواران فرموده‌اند یا انجام داده‌اند از قبیل انا بشرون مثلکم یا از قبیل یوها الیه، آنها آن یوها الیه را باید نقل می کردن. دیگران هم می توانند نقل کنند. این که گفتن هر کسی 40 حدیث از روی حسن نیت حفظ کند، یعنی چشمه های حکمت در دلش جاری می شود. در مورد آن کسانی است که می دانند از میان این احادیث کدام ها سنت است و کدام ها سنت نیست. این اجازه، اجازه روایت است، یعنی نقل گفتار یا کردار پیامبر یا امام، ولی پیامبر یا امام و بعد هم نمایندگان امام همیشه غیر از این کار اخذ بیعت ایمانی هم می کردن. البته همه اینطور نبودن که اجازه اخذ بیعت داشته باشند. بعضی ها فقط اجازه نقل روایت داشتن، اما اجازه بیعت که سلسله در درایت باشد نداشتن. به هر جهت دو سلسله از آن معصومی جاری شد، سلسله مجازین روایت و سلسله مجازین درایت. در واقع هر دو رشته وابسته به خود اسلام هست. این است که این دو رشته را تشبیه کرده به منزله اینکه دو دست یک انسان هم. البته در طی تاریخ بعضی از آنها که بنا به نظر خودشان میگفتند ما جزء این رشته یا آن رشته هستیم با هم اختلاف داشت. آنهایی که در سلسله روایت بودند کسانی را که درک بیشتری داشتند از قبیل من کان من الفقها سائنا لنفسه الی آخر بود. هیچ وقت اختلافی با رشته عرفا نداشت. چنانچه در طی تاریخ بزرگانی از علما بودند که وارد مسائل عرفانی هم می شد. ولی الانسان عدو لما به جهل. انسان عدو آن چیزیست که آن را نمی داند. کسانی جاهل هستند. وقتی چیزی را نمی دانند انکار می کنند. فرض بفرمایید مثلا الان سال هاست که رادیو و تلویزیون اختراع شد. حال اگر 100 سال پیش به کسی می گفتن که اختراعی خواهد شد که اگر شما اینجا حرف بزنید 6000 فرسنگ آن طرفتر هم بشنوند، یا اگر اینجا عکس برداری 6000 فرسنگ آن طرفتر هم ببینند، او باور نمی کرد. حق هم داشت که باور نکند. چه بسا دشمنی هم می کرد. باور نکردنش کاری نداریم، ولی خیلی ها با او دشمنی می کرد. خیلی ها سر همین دشمنی ها در طی تاریخ اصلا از بین رفتن. مثلا درباره گالیله شنیده که اولین بار گفت که زمین دور خورشید می گردن، نه خورشید دور زمین. محاکمه اش کردن و گفتن توبه کن. او هم توبه کرد، خلاصش کرد. بعد به او انتقاد کردن که چرا چنین کردی؟ گفت من توبه کردم ولی زمین از گردش به دور خورشید توبه نکرد. به علاوه من که معلم کلیسا نیستم، من دانشمندم، ریاضی میدانم، هیئت میدانم، باید زنده بمانم، دنبال کارهای تحقیقاتی خودم. این دشمنی ها همواره راجع به آنچه نمی فهمیدن بوده و وای از این جهالت در تاریخ بشر از اول تا به حال. چون مفصله بود.